بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، إنه خير ناصر ومقيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاقبض عني إلى الله إن الله بصير بالعباد. اسم و فعل ثم حرف هي الكلم التي يتألف من الكلام لا غيرها. بحث در مطلب دوم از باب الکلام و ما يتألف منه بود. عرض کردیم در این مطلب ایشان اقسام کلمه رو میخوان برای ما مطرح بکنن. گذشت که کلمه منحصر است در اسم و فعل و حرف. دلیل این حرف رو عرض کردیم یا استقراء است یا نقل است که این بیانش گذشت، و یا عقل که بیان عقل باقی ماند. از جمله بیان‌هایی که برای حصر عقلی کلمه در اسم و فعل و حرف مطرحه، آقایان می‌فرمایند کلمه یا معنای مستقل دارد یا ندارد. اگر نداشته باشه خب ما اسمشون رو می‌ذاریم حرف. اگر داشته باشد یا اقتران وضعیه به زمان دارد یا ندارد. در صورت اول فعل است و در صورت دوم اسم. لذا چون تقسیم ما ثنائی بود و به نهایت رسید، عقلا ثابت شد که خارج از این اقسام ما نداریم. بیان دیگری هم که بعضی از آقایان دارند این بیان، خود دقت کنید دوستان، که فرمان کلام در باز بزرگی مدام بیان میرن بیشتر باز بزرگی می فرماین کلمه بنزینا خودش بسته می شود. کلمه یا صالح نیست تا رکن اسناد واقع بشه، یا کلمه به صورتی است که صلاحیت ندارد طرف اسناد رو بپذیره، رکن اسناد واقع بشه. اگر این حالت رو داشته باشی میگیم اش میگیم حرف. حرف محضر شما عرض بکنم هیچگاه طرف اسناد به عنوان رکن کلام قرار نمیگیره. یا نه، صلاحیت دارد که رکن واقع بشه. اون کلمه ای که صلاحیت دارد رکن واقع بشه یا طرفین اسناد رو نمیتوانه قبول کنه، یعنی فقط یک طرف از اسناد رو میتوانه. اگر این حالت رو داشت ما چی میذاریم؟ فعل. میدانید فعل فقط یک طرف از اسناد رو میتوانه بپذیره، دائما مسند واقع میشه، هیچگاه مسند الیه واقع نمیشود. یا نه، بگونه ایست که طرف این اسناد رو میتوانه بپذیره. اگر این مورد بود ما به چی میگیم؟ بهش میگیم هر مدر شما عرض میکنم که اسم، اطلاق میکنیم به اون نام اسم را. و این بیان هم باز شاید به یک تعبیری بگیم حالت تقسیم داره، تقسیم ثنائی، طبیعتا شبیه به بیان اوله. این هم از بیان عقلی برای حصر کلمه در تقیق. البته بعضی ها مثل جناب سبان به تعبیر ما میخواستن یک انومنی در این بیان حصر عقلی داشته باشن. مثلا ایشون گفته این بیان باید به زمینه استقراء تمام بشه. دقت میکنید؟ چرا؟ چون مثلا ما ممکنه بگیم کلمه ای که صالح نیست رکن واقع بشه، شما میگید حرف دیگه، ما میگیم ممکنه فقط حرف نباشه یه چیز دیگری هم باشه. از کجا باید بفهمیم چیز دیگری است یا نیست؟ از استقرار. یا مثلا کلمه‌ای که صلاحیت دارد طرف اسناد واقع بشه و مثلا طرف این را بپذیرد، شما بهش گفتید اسم، جناب صدبان میگه خب ما ممکنه بگیم چیز دیگه هم امکان داره دیگه، عقلا که محال نیست. درسته؟ لذا به زمینه چی باز باید بیاریم تمامش کنیم؟ استقرار. خب این حرفی هست از طرف ایشان، اما دیروز عرض کردم اگر به بیان مدوستان اقاعد بفرمایم طبیعتاً چنین اشکالی شاید خیلی وارد نباشه. بگیم حالا نمیخوایم خیلی معطل بشیم، محضر شما عرض بکنم که عرض کردیم علی سبیل المثال اگر بگیم یک کلمه ای صلاحیت دارد طرف اسناد واقع بشه و هر دو طرف رو هم بپذیره، ما عرض کردیم هر مصداقی که این عنوان کلی برای صدق میکنه ما اسمشو میذاریم اسم. وقتی این بیان رو داریم که دیگه معنا نداره غیر از اسم چیزی دیگری باشه، معنا داره یا معنا نداره؟ بله. یا شما مصداق این عنوان رو میخواید مطرح بکنید که ما گفتیم هر چه باشه نامش اسمه، یا میخواید از غیر این عنوان داخل بکنید که از غیر داخل بکنید که خطای دیگه. بذار ما خیلی بیانشون رو نمیفهمیم حقیقتا. ما تو نامگذاری که دعوا نداریم که مثلا بخوایم بگیم حالا اونایی که طرف اسناد رو مثلا قبول نمی کنن شما بهش میگید هر، مثلا ما عدهشون رو بگیم هر به عدهشون یه چیز دیگه بگیم، یا به یک عناوین دیگه بخوایم تقسیم کنیم، ما به عناوین دیگه که کار نداریم، مثلا فعل یا مضارع است یا ماضی است یا امر دیگه، اینها اجزاء این عنوان کلی فعله. وقتی فعل میشه ماضی مضارع امر، ما میتونیم بگیم اقسام کلمه بیشتر شو. بله، عناوین رو جزئی کردیم، اون عنوان کلی که عرض کردیم یک طرف اسناد رو میپذیره یا مستقلی است، معنای مستقلی دارد که مقترن به زمان است وضعاً، این بر هر مصداق صدقونه ما بهش میگیم فعل. حالا به یک اعتبارات جزئی تر شما ماضی میگید، مضارع میگید، امر میگید یا اسم رو اقسام مختلف میکنید. ما عرض میکنم ما خیلی متوجه نشدیم، حالا جزء اول صبان صفحه 23 رو دوستان نگاهی بکنم، شاید دوستان اگر حرف دیگری داشتن ما بتونیم استفاده بکنیم. ایشون بیانش هم اینه، بذارید من عبارت رو یه مقدار برای دوستان بخونم. ایشون میگه انما یتم هذا الدلیل، ایشون بیان دوم رو مطرح کرده، این دلیل در صورتی تمامه که ظاهرا دلیلم بیانش از عشمونی باشه، بله، به معونت الاستقراء. چرا؟ چون میگه و الا فیمکن ان یقال لا نسلم ان ما لا یصلح رکنا للاسناد هو الحرف فقط. ممکنه بگیم خب اون چیزی که صلاحیت طرف اسناد واقع شدن نداره ما تسلیم نمیشیم که بگیم حرف تنها. چرا میگید حرف تنها؟ یا مثلا و ما یقبله به طرفه هبل اسم فقط و ما یقبله به طرف این واحد هبل فعل فقط. عرض کردیم حالا دوستان دقت کنن، ما عرض کردیم خیلی برای روشن نیست این بیان. این هم از استدلال و بیان عقلی. علی ای حال ما سه دلیل استقراء تام، بیان نقلی و بیان عقلی مطرح کردیم برای حصر کلمه در اسم و فعل و حرف. حصر کلمه در اسم و فعل و حرف یعنی که یعنی کلام از اینها تشکیل میشه، کلام از اینها تشکیل میشه. رابطه بین کلام و اینها چی میشه؟ دوستان بعضی ها دیروز سوال میکردن، ابهاماتی بود براشون. رابطه کلام و اینها، این ستا چی میشه؟ بله، رابطه کل از این جهت منظورمه، رابطه کل و جزء میشه دیگه، یعنی اسم و فعل و حرف میشن اجزاء کلام. اما رابطه کلمه و اینها چی میشه؟ بله، رابطه کلی و جزئی. کل و جزء، کلی و جزئی دوستان روشن است دیگه یا نه؟ فرق کل و جزء، کلی و جزئی روشنه؟ بله. کلی و جزئی مفهوم مصداقه. دقت میکنید؟ میگیم انسان، زید و بکر و عمرو و مریم و زینب و انسان، افراد انسان ها نسبت به مفهوم انسان رابطه شون چیه؟ بله، مصداق که هر کدام از این مصادیق انسان برشون صدق میکنه، اینو میگن کلی و جزئی. اما رابطه کل و جزء مثل رابطه صندلی که شما روش نشسته اید و اجزایش و اون چیزی که روش نشستید بهش تکیه دادید، چهار تا پایه داره مثلا، اینها میگن رابطه کل و جزء. لذا اگر یکی از جزءها اجزا معذرت شما عرض میکنم از کل گرفته بشه، دیگه کل از بین میرن. اما شما یکی از مصادیق جزئی رو که از بین ببرید، کلی از بین نه. اینا مثال هاشه دیگه، من خیلی مختصر عرض کردم، حالا اینو دوستان تو منطقه ان شاء الله مختصرتر خواهم خوند. گاهی من اگه اشاره میکنم به بعضی از مفاهیم، من یه مخلل مثلا تو ذهنم که حالا دوستان اصلا ذات از طرف منه، نظر شما عرض میکنم دوستان آشنا هستن. اگر احیانا اشاره کردیم روشن نبود، دوستان میگن توضیح بدیم. اگر ما بدونیم روشن نیست اصلا اشاره نمیکنیم، به یک بیان دیگری عرض خواهیم کرد. خب عبارت دقت کنن دوستان تا بحث بعدی به مطلب سوم رو به نظرمون بعد عرض کنیم بهتره. وسمون و فعلون هم محرفون هیل کلم. ما هنوز روشن نکردیم کلم چیه دیگه، درسته؟ شما متن سیوطی دارید کلم رو میگیرید، تو شعرم دیدید، حالا عرض خواهیم کرد. اسم و فعل و حرف هیل کلم، این اسم و حرف و فعل و حرف کلم هستند، کلم هستند. حالا مثلا ما کلم رو تو این فضا به معنای کلمات بگیریم بد نیست. التی یتعلق من حل کلام، اون مواردی که اون کلمی که کلم باش معامله مؤنث هم می شود، از التی میتونه صفت برای کلم باشه، تعلیف می شود از این کلم، از این اسم فعل و حرف کلام. لا غیرها، نه غیر این اسم فعل هم، خلافا للبعث که عرض کردیم. مثلا بعضی ها میگن اسم فعل هم یک اسم چهارمی. خب استدلالتون چیه؟ میفرمان کما دل علیه الاستقراء، استقراء در این معنا دلالت میکنه، دلالت میکند علیه. علیه یعنی چی؟ بله علیه یعنی بر این که، دلالت میکند بر این که کلام یتعلق منها ولا غیرها. این مجموعه، یعنی هم دلیل ما بر این که این سه تا اجزاء کلام هستند، هم بر این که غیر این نیستند. خب استقرار که میکنیم که سه تا رو میبینیم، غیر اینها رو نمیبینیم، پس این سه تا هستند و این سه تا نیستند. و ذکره الامام، این دلیل نقلی است. و ذکره الامام، الامام علی ابن ابی طالب علیه السلام ذکر کرده است همین معنا را، امام علی ابن ابی طالب علیه السلام. کدوم معنا رو؟ بله همین معنایی که الان توضیح دادیم دیگه، همین معنایی که الان توضیح دادیم که اسم فعل و حرف اجزای کلامن یا اقسام کلمه هستن، نه غیر اینها. المبتکر لهذا الفن، امام علی علیه السلام که مبتکر و واضع این علمند، و واضع این علمند. حالا فن به معنای علم دیگه، اصلا گاهی تغییرات و تفاوت‌های قائلند، چون حالت کاربردی هم داره و تطبیقی. کلیات رو بر جزئیات باید در علم نحو کار کنیم، تطبیق بدیم. فقط نمیگیم کل فاعل مرفوع، وقتی گفتیم کل فاعل مرفوع میان میگیم زیدم در جا زیدون، این کل فاعل مرفوع کبرا بر این صغرا صدق میکنه، تطبیق میکنه. معذر شما عرض میکنم که اونم مثلا فاعله زید در جا زیدینم بحث میکنیم، بذار به این اعتبار تعبیر رو فن میکنه ایشون. و حتتا ناظم الحرف بفهم. خب من خارج عرض نکردم، نیازی هم نبود. ایشون میگه جناب ناظم ابن مالک گفت وسمون و فعلون. خب طبیعتا باید چی میگفت؟ میگفت و حرفون. سمه چه وجهی داره در اینجا؟ خب بعضی از آقایان گفتن سمه به معنای واو، و بیان سیوطی هم ذکر کردن و قبول نکردن، میگن سمه به معنای واو، سمه به معنای واو داریم. خب اون یه نظر. محضر شما عرض بکنم، جناب سیوطی میفرماین که در اینجا اگر با ثم آمده است، دلیلش اینه که میخواد بیان کنه تراخی رتبه حرف را نسبت به فعل و اسم. میدانید اصلا حرف رو چرا بهش میگن حرف؟ حرف یعنی چه؟ حرف از جبه لغت یعنی چه؟ یعنی طرف دیگه، درسته؟ جانب. به حرف میگن حرف چون از جهت اهمیت در اجزای کلام در طرف واقع شده، این اهمیت کمی داره، اعتناع کمی به او هست. از این جهت که دقت کنید، جهتش رو دقت کنید، ولی حرف خیلی مهمی تو کلام باب اول مغنی خیلی اهمیت داره، مثلا حروف بحث میشه دیگه. از این جهت میگیم اهمیتش کمه که رکن اسناد واقع نمیشه، یا اضافه کنید نقش نمیپذیره اصلا در عبارت. به این خاطر ما بحث میگیم هست. ایشون هم میگه اینجا ثم آورد تا تراخی در رتبه رو برسانه. تراخی میدانید یا تراخی در زمان است که عمدن همینه، میگیم جا از زیدان ثم امرون، یعنی آمدن امر با فاصله زمانی بسیار نسبت به آمدن زید واقع شد. گاهی تراخی در رتبه، گاهی تراخی در محضر شما عرض میکنم که رتبه است. البته عرض کردم بعضی ها بیان جناب سویتی رو قبول ندارن، میگن همین که حرف بعد اسم و فعل واقع شده اولا دلالت بر تراخی در رتبه میکنه، ثانیا محضر شما عرض بکنم که ما تراخی در رتبه رو مثلا اینجا از سنبه نمیفهمیم. حالا یک بیانی دارن آقا این دوستان خواستن به عبارت مثل سبان مراجعه کنن، عبارت دیگه هم داره دیگه من مؤثر نشم. و عطف ناظم الحرف به سنبه عطف کرده است جناب ناظم، حتی سیوتی هم به اونا جواب داده ها در جای خودش، یعنی اشکال اونها رو تو همین سنبه خیلی بحث کردن آقایون جواب داده، اونایی که میگن برای تراخی نیست باز گفت جواب داده ایشون، برایشون خواستن عرض کردن عبارت سبان و امثال اینها رو نگاه کنن. عطف کرده ناظم حرف را به سنبه، کلمه الحرف حرف را به فعل و اسم که در حقیقت اصل به اسم دیگه، به اسم محضر شما عرض بکنم که به وسیله سنبه عرض کرده. چرا؟ اشعارن به تراخی رتبت این اما قبله، تا اشعار بده به تراخی رتبه محضر شما عرض بکنم حرف از اون اسم و فعلی که قبل حرف ذکر شد. چرا؟ چرا تراخی رتبه داره؟ فاصله داره رتبش پایین تره؟ لکونهی فضلتن، چون هر فضله است دیگه، نه فضله است دقت کنید، معنیش نیست که نقش فضله میپذیره، فضلت این اصلا نقش نمیپذیره. حالا بگید اینجا مراد اینه که رکن واقع نمیشه، اب نداره، ولی کلا نقش نمیپذیره. دونه هما به خلاف اسم فعل که رکن واقع میشن. ثم الکلمه سلام علیکم. مطلب سوم توضیحی است پیرامون لفظ کلم. ایشون میگن الکلم علی الصحیح اسم جنس جمعیه. ما همین نیم ساعت رو چند دقیقه بعد معطلش بشیم. پس عنوان مطلب سوم ما چی شد؟ بله، توضیحی پیرامون کلم. کلاسون بعد از ظهر ما دوستان سعی کنن بی حال نباشن سر کلاس. نکته اول در ذیل این مطلب، اصلا کلم یعنی چه؟ من خاطرم از شاید سویتی که خونده بودیم دو سه سال بعدش من با میگم کلم که میمد تو ذهنم وحشت میکردم. یه بعد از مطالب ساده هم هستم، اون چون خوب برای آرام جهان میخواد دو سه سال انگار اصلا شاید من گاهی بیشتر اما اذیت میکنه. کلم رو ما برای که توضیح بدیم برای دوستان اینگونه عرض میکنیم، چه فرقی است میان کلم با کلمه و کلام؟ فرقی روشن بشه باید توضیح بدیم که برمشون روشن بشه دیم. خب کلام رو گرد کردیم، کلام چیه؟ لفظ مفید رو بهش میگن کلام دیگه، فل جمله. ولو از دو کلمه تشکیل شده باشه، اینو میدونن دوستان دیگه، میگه زیدون قائمون، قام زیدون، ما به این کلام میگیم یا نمیگیم؟ میگیم. کلمه چیه؟ بله، لفظ مستعمل مفرد، یعنی لفظ مفردی که دارای معنا باشه. حالا کلمه رو ما دقیق ترجمه خواهیم کرد، من اینه دیگه، لفظ مفردی که دارای معنا. لذا قام زیدان میگیم کلمه. بله، نشاط دوستان از این ابرازش بینه که همکاری کنم دیگه، ما هم خسته ایم، یعنی فقط دوستان خسته نیستن. محضر شما عرض بکنم که قام زیدان کلمه نیست، زیدان قائمون کلمه نیست، غلام زیدان کلمه نیست. حالا من یه مثال دیگه بزنم، این قام زیدان که دو بازم کلمه نیست، کتاب و علم محض کلمه نیست، اما زیدان کلمه، علیون کلمه، کتابون کلمه، اینا کلمه. حالا دقت کنید، کلمون چیه؟ کلم، کلم به مرکبی گفته می شود که حد اقل از سه کلمه تشکیل شده باشه، هیچ قید دیگری نداره، مطلقا. در اصطلاح آقایان ادبا کلم به مرکبی میگن که از سه کلمه و بیشتر، البته حد اقل تا دیگه سه کلمه و بیشتر تشکیل شده باشه. مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ بله، چه مفید باشد چه نباشد، چه این سه کلمه نوعشون واحد باشه، مثلا هر سه تا اسم باشن اشکال نداره، فکر نکنید هم باید اسم باشه هم فعل هم حرف. این که میگیم سه تا باشه معنیش نیست که از هر سه تا داشته باشه اسم و فعل و حرف، نه، سه تا باشه، سه تای شخصی نشه سه تای کلی اسم و فعل و حرف، صداش اسم باشه چه اشکالی نداره، نوعشون یکی باشه نباشه، مفید باشه نباشه. خب آیا زیدان کلم است یا نیست؟ بله نیست. غلام زیدان کلم، غلام زیدان کلم، قام زیدان کلم، هیچ کنون از اینایی که گفتیم نیست. چرا دوستان میگن هست بعضیاشون؟ نه دیگه، اونو حالا اونایی که میگن عرض خدمت شما که اولا حالا حرفه، ولی تو اینجور موارد فهمی باشید، بلد باشید، یه دفعه یه قولی که حالا یه کسی گفته رو نندازید وسط، این بندازید کار خراب میشه دیگه. روشنه، ما وقتی که بریم میگیم غلام و زیدین، نظر ما به چیه؟ به نظر روشنه برای دوستان. دقت کنم عزیزان، تازه حالا کلم رو شما نهایتا اونم ما در نظر بگیریم، بعضی تو مقدرات قبول نمی کنن، این اصلا هم عزیزان، یعنی اینکه میگیم بعضی، یعنی بعضی بیان ها ناظره به این معناست. قام زیدان کلم نیست، این قام زیدان کلم، ببینید دیگه اون که ما هر کنیم دو تا سال اذیت می شدیم شما دیگه نمیشید، کاملا روشن معنام براتون. کتاب و علم نحو، این کلم اصل نیست، اصل کتاب و علم چند تا کلمه داره؟ حالا سه تا به بیان دقیق‌تر چهار تا کلمه داره. خب حرف باشه، هر کلمه مگه نیست؟ گفتیم کلمه اونی که سه تا کلمه داشته باشه، اونم یک کلمه است. خب خب نه خوبه، اما من که چیزی نگفتم، من پاسخ دادم به شما. ما یکی از کسانی که تو این چند جلسه امیدواریم بهش تنوعی در کلاس ایجاد کنه شمایی، شما تو ذهن ما بودی. زیدان قامه، میگم به اعتبار اون چیزی که درونش مستتره ما ممکنه حرف رو بزنیم، ولی عبارات خیلی روشن نیست، اصطلاح دیگه، ما که از خودمون نمیتونیم بگیم، خیلی روشن نیست این موارد رو مثلا مشمول این مورد میگیرن یا نه، حالا خیلی برای ما اهمیت نداره، ما همین مقدار فعلا روشن باشه، حمایت کنن از ما. این از نکته اول. از حالا بعد ما نکاتی که داریم میگیم عنوان کلیش اینه، دقت کنن، میخوایم نوع کلم و چیستی کلم رو بررسی کنیم، کلم چیه؟ لذا وارد نکته دوم میشه. در این که کلم چیست سه تا نظر داریم. بعضی ها میگن کلم جمع است، که مراد جمع مکسره دیگه، جمع مکسره برای کلمه، حالا کلمه هم با قرائات مختلف داره، کلمه، 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 حالا معروفش کلمه است دیگه، عربی دقیق هم تلفظ کنیم، کلمه. برای کلمه مفردش میشه کلمه. شواهدی از لغت هم انسان برای این معنا پیدا میکنه. مثلا شما عزیزان اگر لسان رو نگاه بکنید یا بعض لغات دیگر رو، این تعبیر رو میبینید. لسان میگه الکلمتو اللفظه حجازیتون، چون خود کلمه عرض کردم تعبیرهای مختلف داره، بعضی از تعبیرش هم طبق لغات، مثلا تیه ظاهرا اشتباه نکنم کلمه تعبیر میکنه، قبیله تیه یا شبیه اون. الان یه حال میگه و جمعها کلمون، جمعش کلمه دیگه، تذکر و تؤنث هم باش معامل مذکر میشه هم مؤنث، یقال هو الکلم و هی الکلم، مذکر و مؤنث قالن ما نیاز داریم بهش تفسیر تنیس شما هر. پس یک نظر اینه که جمع شاهد هم از لغت داره. بعضی ها میگن اسم جمعه که از اف اقوال، میگن اسم جمع است. اسم جمع یعنی که بله معنای جمعی داره، مثل جمع از جهت معنا، اما از لفظ خودش مفرد نه، مثل قوم، مثل قوم، مثل نساء انفالینا. بله دوتون مفردش کلمه هست و از لفظ خودش مفرد داره، خیلی قول ضعیفی شمرده شده این نظر. نظر سوم میگن اسم جنس جمعی است، اسم جنس جمعی است. تا دقت کنن، ما اگر این مدارم بیشتر معطل میشه اولا باید عبارت حل بشه، ثانیا شما دیگه شاید کمتر جایی حتی تو مغنی حتی تو کتاب هایی دیگه اسم جنس و اسم جنس داره توی عبارت پاراگراف دو سه سطری در مغنی فرق بین اسم جنس و دلام جنس رو میگه. اما علایه حاله این بحثای مهمیه. شما عناوینی که میشنوید باید دقت بکنید چه فرقی میکنن با هم دیگه. مثلا نکره با اسم جنس، حالا خود اسم جنس، اسم جنس جنس جمعی، اسم جنس افرادی، ظلام جنس، علم جنس، اونا عناوین هست. حالا با هم فرقی دارن؟ با هم فرقی؟ حتما فرق میکنن دیگه تا حدودی، درسته؟ خب حالا در حدی که ما در این عبارت نیاز داریم عرض میکنیم. بعضی ها میگن اسم جنس جمعی است. این نظر در نزد جناب سیوطی و بسیاری از ادبا صحیح شمرده شده. غالب کتاب‌های ادبی معتبر رو شما باز کنید می‌بینید این نظر رو پذیرفتن. حالا وجهش هم ما بحث می‌کنیم روش، کم کم روشنش می‌کنیم. حالا نظرهای دیگه هم داریم و معروف اینه که سه نظره. شما عمده کتاب‌های ادبی رو باز کنید ادبی رو میگن سه نظره. ولی داریم نظرهای دیگه، بعضی میگن اسم جنس افرادیه. دقت میکنید؟ حتی یک نظر دیگه هم داریم، کاری نداریم، اینا دیگه خیلی در کنار قابل عنایت میگه. این از نکته دوم. نکته سوم، خب نکته سوم ما جمع و اسم جمع رو توضیح دادیم اما اسم جنس جمعی رو توضیح ندادیم، درسته؟ طبیعتا روشنم خیلی نیست برای دوستان اسم جنس جمعی. نکته سوم توضیح اسم جنس جمعی. اولا ما اسم جنس رو تعریف بکنیم تا این اسم جنس جمعی چی میشه. اسم جنس به نحو مطلق وضع شده است، یعنی اسم جنس این که میگیم به نحو مطلق، یعنی دیگه شما قید جمعی قید افرادی رو در نظر نگیرید، خود اسم جنس وضع شده است برای ماهیت، استران آقای میگن برای ماهیت من حیث فیه، یعنی چه؟ یعنی وضع شده برای ماهیت بدون هیچ لحاظ و قیدی. خود ماهیت شما در نظر بگیرید، ماهیت که روشن مفهومش برای دوستان دیگه، انسان مرد یه ماهیتی داره، مفهومی که شما کلی طبیعی که توجه میکنید تو منطق اونو بهش میگن ماهیت. جنس اون مفهومی که الان تو ذهن شما میاد به آقای زید تو این کلاس، عمرو تو این کلاس، بکر تو این کلاس، همه افرادی که تو این کلاس هم قابل تطبیق داره، اینو بهش میگیم چی؟ بهش میگیم جنس ماهیت. اسم جنس وضع برای چنین مفهومی شده. این مفهوم لیسیده، یعنی دیگه هیچ تاییدی نداره. سنگین که نیست این جمله‌ای که عرض کردیم، بله؟ یعنی مقید به چیزی نیست. حالا من یه مثال بذارید بزنم، اصلا میترسم باز با این مثال سخت‌تر کنیم کارون. مثلا میگن علم جنس یا ظلام جنس وضع برای چی شده؟ وضع شده برای همین ماهیت مثل اسم جنس، اما مقید به اینه که در ذهن حاضر باشه، یعنی شده شناسیم اون رو. چون میدونید ماهیت هم مثل اشخاص هم دیگه، ممکنه شناخته شده باشه، ممکنه. حالا من میگم رجل، شما ماهیت رجل رو میشناسید. میگم مرعه، شما ماهیت مرعه رو میشناسید. اما میگم انبوب یا انوق، ظاهرن اون چیزی که در ذهن من انوق باید باشه، انوق یا انبیق. اون این مثال من خلقه یه انبیق داریم یا انوق داریم. شما الان ماهیت این لفظی من گفتم به ذهنتون خطور کرد یا نکرد؟ تصورش کردید یا نکردید؟ بله نکردید. قرطاس ماهیت شو تو ذهنتون آوردید یا نیاوردید؟ ممکنه بعضی ها متوجه باشن، منتقل بشن، بعضی ها متوجه. از اون ماهیت هم مثل اشخاص هم، تون زیر رو میشناسید، مرک رو نمیشناسید. یه ماهیت ممکنه بشناسید، در ذهنتون حاضر باشه، یه ماهیت ممکنه نه. اسم جنس برای مطلق ماهیت وضع شده، اما ظلم و علم جنس برای چی وضع شدن؟ برای ماهیات شناخته شده. در فضای ما ظلم جنس استعمال میکنیم که این ماهیت معهود باشه، شناخته شده باشه، یه قید رو داره. مثلا میتونیم قید بزنیم دیگه، مثل همین قیدی که من عرض کردم. دوستان ما رو حاشیه نکشن، خود بحث مداد معطلمون داره میکنه. خب اسم جنس پس وضع شده است برای ماهیت بدون هیچ لحاظ و محضر شما عرض بکنم قیدی. نه قید عرض کردم حضور در ذهن، حاضر باشد نباشد، صدق بر یکی بکنه، دو تا بکنه، سه تا بکنه، صد تا بکنه، هیچ کاری نداره. حالا این اسم جنس، این اسم جنس به دو حالت میتونه کار به کاربرد گرفته بشه، به کار گرفته بشه. اینگونه عرض کنیم، این اسم جنس اگر به گونه ای باشد که با لفظ واحد بر قلیل و کثیر صدق بکنه، اگر به گونه ای باشد که با لفظ واحد بر قلیل و کثیر صدق بکنه. خود لفظ واحدی تغییر هم درش ایجاد نکنیم، بر یک دو سه، حتی گاهی یک و دو سه هم معنا نداره، یه ذره دو ذره سه ذره. مثلا میگیم ما یعنی چه؟ آب دیگه، درسته؟ خب ما شما یه ذره آب صدق میکنه برش، نصف لیوان آب برش صدق میکنه، یه اقیانوس هم بهش میگیم چی؟ آب. تراب همین طور هست. محضر شما عرض بکنم زهر، طلا، طلا به یک قیراط. حالا قیراط رو معمولا به جواهر قیراط میدونید دیگه، اون خیلی کمتر از گرم و حتی صوت و اینها. قیراط که میگن، میگن این مثلا عبارت قیراطی به همین اعتبار دیگه، جواهر رو قیراطی وزن میکنن. چرا؟ چون خیلی گران به هاست. مرحله بعدش طلایی که صوتی و گرمی. یک قیراط جواهر، جواهر است. یک محضر شما عرض کنم کامیون جواهر است، جواهر دیگه صدق میکنه بعدش. و هست طلا، خل، سرکه، زیت، روغن و حالا مجر رو مثال هایی دیگه. اگر این گونه باشد بهش میگیم اسم جنس افرادی، اصطلاحا بهش میگیم اسم جنس افرادی بر قلیل و کثیر با لفظ واحد صدق میکنه. نه ممکنه باشه، حالا ما الان تسلط از جهت مثال تو ذهنم نیست، اما چرا ممکنه باشه. و اگر به گونه ای باشد، همین اسم جنسی که الان تعریفش کردیم، اگر به گونه ای باشد که بر بیش از دو، یعنی سه و بیشتر دلالت بکنه، در این صورت بهش میگیم، بهش میگیم اسم جنس جمعی، اسم جنس جمعی. مثل چی؟ بله؟ مثل بقر. بقر عرب وقتی میگه بقر یعنی ماهیت بقر که تبلور یافته در چیه؟ سه فرد از بقر و بیشتر. خوب به تعبیرات من دقت کنن ها. یافت؟ بعضی هم میگن اصلا ما نمیتونیم این اقسام با اون مقسم چه ارتباطی داره. میگن مگه شما نگفتید اسم جنس برای ماهیته؟ چرا توی اقسام هست بس فرد میارید؟ بر قلیل و کثیر، افراد کم و زیاد، سه نفر و بیشتر، چون منافات نداره. خوب دقت کنن عزیزان، ما اگر میگیم اسم جنس جمعی، حالا اینو من مفصل‌تر عرض کنم که چه فرق معنوی اینها. اسم جنس جمعی همون ماهیته، اما ماهیتی که تقرر یافته بر ضمن صفت بیشتره. یعنی ما اون ماهیت رو توجه میکنیم در ضمن این صفت. اما دیگه ادامه نمیدم چون مورد چهارم دیگه بی‌محل میشه. نکته چهار کلم چیه؟ بقر، شجر، اینا اسم جنس جمعیه که فرق، حالا باز اشاره خواهیم کرد، فارق بین اسم جنس جمعی و مفرده، چون از سه بیشتر دلالت میکنه. حالا اگر بخواد بر یک دلالت بکنه باید چه کار کنیم؟ غالبا همراه تا میاد. مثلا بقره، بقره یعنی یک گاو، اما بقر یعنی سه تا و بیشتر، شجر و شجره، تمر و تمره، غالبا با تا میاد. از گاهی هم با یا نسبت میاد. میگید روم، رومی، زنج، زنجی. من شجر این شرطا چیم؟
یعنی شجر
باید که اونجا اسم جنس نیست، اونجا نکره است. گرد میکنیم ما بحثمون اسم جنسه دیگه، اسم جنس جمع. اما رجل هم خود شجر، خود بقر، اینا ممکنه چی باشن؟ ممکنه نکره باشن. نکره میدونید بر واحد غیر معین، واحد اما غیر معین. که از میکنم باید فرقا اینا روشن بشه. همینه دیگه، رجل ممکنه اسم جنس باشه، ممکنه نکره باشه. ار رجل ممکنه علف سلامش نمیدونم عهد باشه به انواع ثلاثش، ممکنه جنس باشه به انواع ثلاثه یا اربعش. خب اینا هر کدوم معناش فرق میکنه دیگه. اون شجری که ما داریم میگیم الزاماً همه استعمالات شجر که اسم جنس جمعی نیست. بگیم شجر میتواند اسم جنس جمعی باشد اگه باشه معناش اینه. خب نکته چهار، نکته چهار، فرق معنوی میان جمع و اسم جنس جمعی چیه؟ حالا اسم جمع که مانند جمعه، خیلی معطلش نمیشیم. حالا بعضی های فرق و مایی گذاشتن بین اینا، کاری نداریم. بین جمع و اسم جنس جمعی، شاید این سوال در ذهن دوستان الان بارز شده باشه. شما به ما میگید شما اسم جنس جمعی رو به چی تعریف کردی؟ بله؟ بر سه و بیشتر دلالت کنه. خب جمع هم که همینه، جمع هم بر سه و بیشتر دلالت میکنه. خب فرق اینا چی شد؟ دقت کنن عزیزان، فرق اینا چی شد؟ ما الان داریم فرق رو میگیم، فرق یعنی فرق واقعیشون رو داریم میگیم، فرق معنویشون رو داریم میگیم. جمع و اسم جنس جمعی با اینکه هر دو بر سه و بیشتر دلالت میکنن، بر بیش از دو، اما تفاوتشون اینه. من در لاولای عرایضم گفتم ها، الان داریم اشاره مستقیم میکنیم. تفاوتشون اینه که در جمع توجه، التفات تفصیلی، نظر اصلی، نظر استقلالی، هر چی میخواید بگید، نظر و توجه اصلی به افراد. یعنی وقتی میگیم رجال، رجال یعنی چه؟ یعنی افراد رجل، مستقیما این مد نظرمونه. افراد رجل که بیش از دو هستند. اما در اسم جنس جمعی نظر، نظر اصلی، نظر استقلالی، اون توجه التفاتی و به تعبیر التفات تفصیلی به چیه؟ به ماهیت، به کلی طبیعیه. بله اسم جنس بر دو و بیشتر دلالت میکنه، اما دو و بیشتری که نظر ما چیه؟ توجه ما، توجه ما اینه که دو و بیشتری که محقق این ماهیت هست، مصداق این ماهیت هست. این فرقش، این فرق معنوی. این ظرافت‌های معنوی رو عرب جاهلیت دقت می‌کرد. که گاهن هم اثر داره ها. اثر داره. مثلا میگیم رجلون اقوا من مرعتن. اسم جنس در نظر میگین و ننکره. یا الرجل اقوى من المرأة. این روزنامه چیا چی می نویسن؟ میگن حالا همچنین مفهومی تا حدودی از قرآن به دست میاد دیگه، اون آیه معروف که مرد قوی تر از زنه، درسته؟ بعد میان چیکار میکنن؟ یه مثلا خانومی رو میارن، میگن 100 تا مرد بیاد ببین با این طرف میشه یا نمیشه. شبیه به این آدم تو بعضی از روزنامه ها خودتن به بعضی از زمان ها آدم شدید میدین و میدید دیگه. حالا روزنامه منظور همین که به اصطلاحی نیست، حالا این نوشته هایی که علمی نیست، روزنامه واریست. اونه توجه نمی کنن کسی که میگه ار رجل اقوى من المرأة، یعنی چه؟ یعنی ماهیت رجل اقوى من ماهیت المرأة. البته ماهیت محققش فرده، اما وقتی نظر به ماهیت شد با این بیانی که ما عرض کردیم، با این بیانی که عرض کنیم، لازمش این نیست که همه افراد رجل اقوا باشن، همه افراد، بله، یعنی بگیم از اف رجال اقواس از اقوای نسا، این که مراد نیست که. اگه مستقیما به فرد توجه داشتیم که میشد عموم، بله این معنا مستفاد، اما این معنا مراد نیست. حالا اثراتی داره که دوستان توجه دارن. پس فرق معنوی اینها هم روشن شد. اما نکته پنجم وقت داره میذاره، هستم خدمتتون، ببخشید. نکته پنجم الان شاید سوال شما همین باشه، میخوام این سوال پاسخ بدید. نکته پنجم بازم جای یه چیزی خالیه، درسته؟ ما مدتی واقعا اذیتمون میکرد. جای یه چیزی خالیه. جای چی خالیه؟ جای شما. سوال مهم اینه، فرق اثبات و ثبوت توی اصطلاحات که میگن دوستان میدونن دیگه، میگن مثلا اثباتی مثلا ثبوتیه. حالا میاد اینجا اشاره میکنم، دقت کنم نبیدونم. سوال مهم اینه که ما در استعمالات، یعنی در اثبات یعنی جایی که میخواد منافع ظهور برسه، فرق واقعیشو گفتیم. فرق واقعیش یعنی ثبوت. در واقع فرق اسم جنس جمعی و جمع همین چیزی ما توضیح میدیم، اما از کجا بفهمیم؟ این میشه اثبات، اظهار. راهکار ما برای شناختش چیه؟ ما از کجا بفهمیم این جمع مکسره؟ بله؟ الان کلم عرب استعمال کرده، ما از کجا بفهمیم این جمع مکسر یا اسم جنس جمعی؟ استعمال که زبان نداره که، چگونه تشخیص بدیم؟ پاسخ اولیه ما و مهمترین پاسخ ما و بلکه قصر الخطاب همینه. حالا ما یه چیز اضافه قایم کرد که خیلی هم رام خوش هست، اما کامل حل نمی کنه بازم. پاسخ اولیه ما اینه که شناختش مشکل. حالا شما می خندید، اما این واقعیتی. چرا؟ علت اصلی اینه که ما فارس زبانی، از اینکه میگیم فارس زبانی یعنی آشنا نیستیم با اون درک و فهمی که صاحب اصیل این لغت داشته. از عرب های امروز هم همین جورن ها، عمدتاً عرب های امروز هم فکر نکنین حالا مثلا این ظرافت ها رو دقت، البته چون از نسل همون عرب هم، عرب جاهلیت هم، بالاخره حتی به وراثت، بالاخره نسل به نسل گشتن، ممکنه شمه هایی از اون ظرافت ها و معانی در نهان اینها باشه، ما اینو نفی نمی کنیم. اما بالاخره ما الان خیلی فاصله گرفتیم، لذا تو خیلی از این مباحث اختصاص به اینجا هم نداره، تو خیلی از مباحث به خاطر همین ضعفی که در ما وجود داره، عدم شناخت با اون محضر شما عرض بکنم بطن معنای عرب، ما نمیتونیم، راهکار نداریم، سخته برام. حتی نمیخوام راهشو بگیم کلا بسته است، میخوام بگیم درکش مشکله، گاهی بسته است، گاهی بالاخره آدم باید دست و پا بزنه. لذا تنها راهی که تو این فضای جواب اول من میخوام بدم، حالا راهکار دیگر رو عرض میکنم. بخوایم عرض بکنیم اینه که دائم ما باید اعتماد کنیم، خصوصا به اونهایی که در اصول اولیه بودن، اثار اولیه بودن. دیروز من عرض کردم چرا اصلا علم نحو مدون شد؟ به خاطر اینکه اگر مدون نمیشد الان به این زمان میرسیم ما همین حرف رو میزدیم، کلا آب از سر گذشته بود دیگه. عرض کردیم اختلافی که عرب با غیر عرب داشت دراش ایجاد میشد به انواع مختلف، داشت این زبان اصیل از بین میبود. چون عرب جاهلی چرا زبانش لیسیده باقی مونده بود، دست نخورده باقی مونده بود؟ چون با غیر خودش ارتباط نداشت دیگه. شما الان فارس زبانید، برید دو ماه سه ماه تمادر بشید با یک عرب زبان، فارسی و عربی رو قاطی میکنید دیگه. تو فارسیتون توی جمله فارسی اگر مثلا تا قبل از اون دو تا کلمه عربی می آوردید، ولی چند تا کلمه عربی میارید، اینا ناخودآگاه پیش میاد دیگه. لذا ما اگر بتوانیم حرف ها رو حتی الامکان از اون اشخاصی بگیریم که نزدیک چی بودن؟ اون عصر و حجت بودن. یعنی اگر مثلا محضر شما عرض میکنم یه حرفی از اول اسد دوئلی ما رسید که کلم اسم جنس جمعی، بذاریم رو چشممون دیگه، محکم بگیریم رهاش نکنیم. ممکن ما خودمون نفهمیم، ما فقط میدونیم اسم جنس جمعی این مفهوم رو دلالت میکنه. او که میگه اسم جنس جمعی میگیم سمعا و طاعه. این راه هاست که داره، بلا راهی نداره. لکن راه کار دیگه که خیلی از مواقع کمک کار ما و بالاخره این معیار رو باید ما بدیم دیگه، حالا باید ممکنه به خطا بره ولی معیار اینه، معیار عالمی است. بریم از قواعد و نکات لفظی استفاده کنیم. ما خیلی حاشیه رفتیم ولی خب میطلبیدیم بحث در این عبارت، چون جای دیگه هم ندارم. اگه من میدونستم مثلا تو مغنی همچنین بحثی رو تو تا این حد میخونن یا در جای دیگر سیتی اصلا وارد نمیشن. راهکار و شناخت نکات، شناخت از راه نکات لفظی یعنی چه؟ مثلا اسم جمع از لفظ خود مفرد نداره، یه نکته است دیگه. لذا آقایون میگن اونایی که گفتن کلم اسم جمع به بیراه رفتن، چون از لفظ خودش مفرد داره دیگه، کلمه به غالبا از لفظ خودش مفرد داره. خب جمع مکسر چه خصوصیات لفظی داره؟ وقت گذشته چه خصوصیات لفظی داره؟ نگاه کنید جمع مکسر غالبا باش معامله مؤنث میشه. ببین تو عبارات ببینید کلمه حالا مورد بحث ما هر چیزی که سواله، ببین باش چه معامله میشه. زمین اگه بهش برمیگردونه عرب چیکار میکنه؟ اگر اسناد میده فعل به او چیکار میکنه؟ جمع مکسر این ثابت شده است در زبان عرب که غالبا، نمیخوام بگیم همیشه، همه اینا که داریم میگیم غالبی، غالبا باش معامله چی میشه؟ مؤنث. نکته دوم، جمع مکسر فارقش با مفردش تا نیست غالبا. یعنی غالبا اینجوری نیست که فرقش با مفردش این باشه که بر سر مفردش تا بیاد بشه مفرد. البته داریم جمع مکسرهایی که مفردشون چیه؟ مختومه به تا شدن، اما غالبا این گونه نیست، به عنوان یک قاعده و فارق نیست. نکته سوم، جمع مکسر اوزان غالبی و مضطرد داره. حالا بعضی قیاسی میدونن، اونا که تعبیر به اضطراب میکنن، ممکنه بعضی هم قیاسی ندونن، ولی بالاخره یک شیوع و غلبه ای داره اوزان جمع مکسر. تو طرح ساده خوندی در سویتی هم آمده، مثلا میگن نمیدونم اگر وزن فاعل اینگونه باشد اینگونه باشد در وزن فاعل میاد، غالبا اینگونه ای دیگه. اما اسم جنس جمعی در این سه خصوصیت مقابل جمع مکسره، غالبا باش معامله مذکر میشه به خلاف جمع مکسر که گفتیم غالبا معامله مؤنث میشه. البته بعضی عبارات داره یجوز و در اسم جنس جمعی از تکثیر رو و تأنیث، حالا تعبیر و غلبه نداره اشکال نداره، مهم اینه که در اسم جنس جمعی ما معامله تذکیر باش داریم، زیاد هم داریم، حالا غلبه هم نداشته باشه که بعد از عبارات معتبر تغییر به غلبه داره، ولی بالاخره زیاد داره، اما تو جمع مفصل زیاد نداره. فارق اسم جنس جمعی با مفردش چیه؟ تائه، غالبا تائه. اسم جنس جمعی اوزان مضبوطی نداره، اوزان مضبوطی نداره، اوزان غالبی نداره. حالا من به شما میگم کلم چیه؟ بله؟ آقایان میگن اسم جنس جمع. اسم جمع نیست چون از لفظ خودش مفرد داره. جمع مکسر نیست چرا؟ چون اولا بله از مفردش با تا است. حالا بعضی از جمع مکسران مفردش با تا هست. حالا خب این یه نکته ایه، ولی بذارید در کنار نکته و نکات دیگه، این در به این قرار میرسه آدم که عرب با کلم معامله اسم جنس جمع میکنه. و اون این که محضر شما عرض بکنم، وزن فعل در جمع مکسر ظاهرا قیاسی نداریم. و باز مضافاً این که بفرمان عزیزان غالبا با کلم معامله مذکر میشه، یا حداقل بعضی عبارات دارن که یجوز فیه از تذکر و تحنیف، تذکر و تحنیف لسان خوندم دیگه، هو کلم و هی کلم. اینا رو که آدم نشانه ها رو که نگاه میکنه به یک قرار میرسه که کلم اسم جنس جمعی. البته این نکات نکات غالبیه دیگه، متاسفانه نرسیدیم به مطلب چهارم این باب به عنوان تعریف کلمه. ما فکر میکردیم دیگه تعریف کلمه رو کامل میگیم، اون نکات آخرش هم تعریف میکنیم، ولی خب این بحث لازمی بود. دوستانم من بعدا میدیدم سر کلاس قلم دستشون نبود، حالا غالبا بود، ولی حتما بحث رو تازنده است در حضور یادداشت بکنن، چون بعید میدونم به این حالت دیگه منتقل بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.